بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما أورد القضية الأولى مهملة وهي أن يكون الجسم لا يجوز أن يكون معلفا ولم يقل كل جسم، لأن الثابت للبرهان في الفصل الثاني هو أن الأجسام المتناهية آخر. در فصل گذشته مطلبی گفته شد که احتیاجی به تکمیل داره. گفته شد که اگر جسمی رو بخواهیم بسازیم از اجزا، باید لااقل 8 جزء داشته باشیم تا جسم ساخته بشه. این در صورتی است که اجزای ما دارای مقدار نباشند. ولی اگر اجزا دارای مقدارن فی احد الجهات، اگر دارای مقدار باشن، از 4 جز میشه یک جسم ساخت، احتیاج به 8 جز نیست. زیرا که وقتی جزئی از یک طرف مقدار داشت، از دو طرف دیگه مقدار نداشت. اگر از دو طرف دیگه مقدار داشته باشه که اصلا از اول میشه جسم. اگر از یک طرف مقدار داشت، فصل مقدارش از طرف طول بود. این دیگه احتیاج نداره که از جهت طول یه جزء دیگه اضافه کنیم تا طول درست بشه، چون طول از اول حاصله. بعد جزء دیگری رو کنارش قرار میدیم تا بعد عرض درست بشه، تا مقدار در ناحیه عرض درست بشه. دو تا جزء هم در زیر این دو تا قرار میدیم تا عمق درست بشه. قراره 4 جزء جسم درست میکنه. اما اگر اجزا جزء نداشت، اگر اجزا مقدار ما نداشتند، ما ناچاریم که برای طول دو تا جزء کنار هم بذاریم، برای عرض هم دو تا دیگه اضافه کنیم، 4 تا زیر اینها برای تشکیل عمق قرار بدیم، مجموعه میشه 8. قطب رازی در یه جا ادعا میکنه که با 8 جزء میشه جسم ساخت. در یه جا میگه محققین از متکلمین میگن با 4 جزء میشه جسم ساخت. روشن شد که الان این دو کلام ایشون معناش چیه. در صفحه 26 به کتاب ما که حاشیه قطب رازی رو داریم، در خط 4 خود حاشیه داره بل یکسی فیه انزمام و 4 اجزا الا ما ذهب الیه بعض من حقق من المتکلم. این در صفحه 26. نه اینو جواب دادم قبلا. پس یه جزش خالی میمونه. زیر یه جز، مثلا شما میخواد دو تا جز بالا بذاری یه جز پایین بذاری، زیر یه چیز خالی میمونه، اون یکی عمق نداره. بله حالا پیدا نمی کنم اینطور که 8 گفته. یه جام گفته 8 میشه ساخت، از 8 جز یه جز میشه ساخت. حالا مهم نیست، یه جا 8 رو اعتبار کرده، یه جا هم 4 رو کافی دونسته. بالاخره مطلبش روشن شد. بله مطلبش نست. این مربوط به فصل گذشته بود. اما آنچه که مربوط به دیروز بود که آخر بحث بود و من نگفتم، این بل اجرابیه بود که شارع آورده بود که چرا ترقی شده. عبارت شارع این بود: لما ثبت امتناع کون الجسم مؤلفا من اجزاء لا تتجزا ثبت ان جمیع الانقسامات الممکنه لیست به حاصلتا فی الجسم المفرد. بعد ترقی شد گفت بل ثبت ان بعض الاجسام غیر منقسم بالفعل ما کونه قابلا للانقسام. قبل از بل قضیه ای آمده که اگر تحلیلش کنیم و به صورت منطقی بیانش کنیم سالبه کلی است. قبل از بعد جمعی الانقسامات لیست به حاصلن، در متول خوندیم که اگر لیست بر سر جمعی داخل بشه موجبه جزئی است، ولی اگر جمعی بر لیست داخل شد سالبه کلی است. اگر اشتباه گفتم، اگر لیست بر جمعی داخل شد سالبه جزئی است و اگر جمعی بر لیست داخل شد سالبه کلی است. اینجا جمعی بر لیست داخل شده، یعنی جمعی جلو آمده لیست بعد آمده، سالبه کلی است. بعدش بل موجبه جزئی است، ثبت ان بعض الاجسام غیر منفصل به ذکر. مفاد دو قضیه به نظر میرسه که یکیه، منتها یکی به صورت سالبه کلی است، یکی به صورت سالبه به صورت موجبه جزئی است. بعضی معتقدند که این ترقی در اینجا جا نداره که از سالبه کلیه ترقی کنه به موجبه جزئیه، ترقی جا نداره، ولی میشه با اضافه شدن معکونهی قابلن للاقسام که در قضیه دوم آمده تا حدی مشکل رو حل کرد. و این چنین گفت که در قبل از بل که سالبه کلیه ذکر شده فقط گفته میشه که انقسامات ممکنه حاصل نیستند، بعد از بل قابلیت به انقسام رو میاره و میگه جسم منقسم بالفعل نیست. منقسم بالفعل نیست احتمال داده میشه، البته احتمال خیلی مطمئنی هم نیست. احتمال داده میشه که مراد از غیر منقسم بالفعل بالاتر از لیست به حاصلتن باشه، یعنی بعض اجسام با اینکه قابل انقسام هستند منقسم بالفعل نیستند، که تقریبا بازم همون لیست به حاصلتن انقسامات ممکنه لیست به حاصلتن میشه، خیلی فرقی بین این دوتا نیست. در نتیجه میشه گفتش که اضراب ایشون مبهمه، معلوم نیست برای چی اضراب شده. شاید اضرابش برای این باشد که مطلب رو به بیان دیگری عرضه کنه، غرض ترقی در اصل مطلب نداشته باشه، فقط خواسته ترقی در تعبیر داشته باشه که عبارتی رو عوض کنه و مطلب رو به صورت دیگه بیان کنه، ولی از نظر مفاد فرقی بین دوتا نیست. قطب رازی هم همینو میگه، میگه برای ما روشن نیست که ایشون چرا از سالبه کلیه به موجب جزئیه ترقی کرده، یعنی برای ایشون هم روشن نبوده. عرض میکنم مگر اینکه بگیم علتش همون اختلاف در تعبیر بوده، خاصه در تعبیر یک ترقی کرده باشه، سالبه رو تبدیل کنه به موجبه، چون موجبه راحت تر بیان میشه، بهتر به ذهن میشینه، شاید از این جهت ترقی کرده. خب این دو تا مطلب بود که لازم بود گفته، ولی اضراب نمیتونه باشه، نه، چون اون قبلم ثبت هست، این بعدم ثبت هست. اضراب اگر باشه عوض میکنه، یعنی ثبت رو میکنه لاثبت، لاثبت رو میکنه ثبت، دو تا مثبت اضراب نمیشه. اضراب یعنی برگشت، برگشت اینه که نفی اثبات کنه، اثبات نفی کنه. این بل نمیتونه اضراب باشه، این بل باید برای ترقی باشه. ترقی هم که در اینجا تصور نمیشه، مگر به همون صورت که عرض کردن، اونم تسامحه. البته بدون شک خواجه یه چیزی در نظر داشته، ولی این روشن نیست برای ما. خب مطلبی که فعلا میخوام واردش بشیم، بحث اول بحث امروزمونه اینه که مصنف عبارتش رو توجه کنید، عبارت مصنف رو علیسه ازا او دبن نظر، به این تیکه کار نداریم. بعد از این گفته ان الجسم لا یجوز ان یکون مؤلفا من مفاصل غیر متناهیت. عبارت رو توجه کنید، این قضیه هیچ سوری نداره، به صورت مهمله آمده. یجوز ان الجسم لا یجوز ان یکون مؤلفا. قضیه دوم رو توجه کنید، لیسه یجب ان یکون لکل جسم مفاصل متناهیتون الا ما لا ینفصل. این قضیه موجبه کلی است. دومی سور داره، اولی نداره. ما به دومی کار نداریم. خب بالاخره اون چه که خصم ما میگفت، خصم ما میگفت و ما هم در جمله دوم داریم قولش رو نقل میکنیم، این بود کل جسم لکل جسم مفاصل و متناهیتون الا ما لا ینفصل. خصم که گروه اول بودن اینطور میگفتن، اونا موجبه کلی اقامه میکردن، ما هم داریم موجب کلیهش رو نقض میکنیم، میگیم لیسه یازبن یکونه کفا. دومی بحثی نداره، در دومی بحث نداره این که چرا موجب کلیه آورده، چون مدعی موجب کلیه رو ادعا میکرد، ایشون هم با لیسه یازب داره همین موجب کلیه رو باطل میکنه. حرف ما سر اولیه، جمله اول چرا مهمله آورده، با اینکه در جمله اول هم خصم ادعای کلی داشت، به طور کلی میگفت هر جسمی از اجزاء نامتناهی تشکیل شده، مهمل نمی گفت. چرا مصنف در اینجا مهمل گذاشته؟ جواب این سوال اینه که همه جسم ها به نظر مصنف از اجزاء متناهی تشکیل میشن. هیچ جسمی که از اجزاء نامتناهی تشکیل بشه نداریم، ولی یک جسم محتمل است که داشته باشیم که اگر داشتیم از اجزای نامتناهی تشکیل بشه. فقط یک جسم، اونم وجودش محتمله و اون جسم کله، کل عالم ماده، کل عالم ماده اگر متناهی باشد چنانچه ما در جای خودش ثابت میکنیم، اگر جسم متناهی باشد یعنی ابعادش متناهی باشه، ما از زمین که شروع میکنیم که دیگه سفل مطلقه بریم تا فلک الافلاک اندازه بگیریم، مثلا میگن که چند میلیارد یا چند هزار میلیارد کیلومتر، مثلا هر چقدر، بالاخره آخرش میرسیم دیگه، هر چقدر هم زیاد باشه آخر داره، میشه متناهی. اگر این جسم متناهی مقدار شد، اجزایش هم متناهی خواهد بود، بقیه اجسامی هم که مقدارشون مشخصه و محدوده، اونا هم دارای اجزاء متناهی هم، ما میتونیم به طور کلی ادعا کنیم که همه اجسام اجزاء متناهی دارن. ولی اگر جسم کل، یعنی جسمی که تمام عالم ماده رو پر کرده از زمین تا هر جا رفت، نامتناهی باشد، یعنی انتها نداشته باشه، در این صورت اجزایش هم نامتناهیه. پس ما یک جسم پیدا میکنیم که دارای اجزای نامتناهیه. نمیتونیم بگیم همه اجسام اجزایشون متناهیست و هیچ جسمی که اجزای نامتناهی داشته باشد نداریم، اینو نمیتونیم بگیم که یکی پیدا کردیم. پس اگر جسم کل رو متناهی دونستیم، میتونین قضیه‌مون رو به طور کلی مطرح کنیم که همه اجسام از اجزای متناهی تشکیل میشن یا هیچ جسمی از اجزای نامتناهی تشکیل نمیشه. به یکی از این دو تعریف هر دو کلیان میتونین مدعامون رو بیان کنیم. اما اگر جسم کل نامتناهی المقدار باشه، چون نامتناهی الاجزا هم خواهد بود، نمیتونین مدعامون رو به صورت کلی بگیم که همه اجسام چنینن یا هیچ جسم چنین نیست. مصنف هنوز وارد بحث تناهی ابعاد نشده، در آینده وارد میشه و ثابت میکنه که جسم کل متناهیه. اون وقت میتونه ادعا کنه به صورت موجبه کلیه که تمام اجسام بدون استثناء تشکیل شدن از اجزای متناهی. الان که هنوز تناهی ابعاد یعنی تناهی جسم کل رو اثبات نکرده، نمیتونه ادعای کلی بکنه، نمیتونه ادعای کلی بکنه. خب به همین جهت ادعای کلی نشد. بعضی ها به گمانشون میسه خب ادعای کلی نشد، ادعای جزئی میشد. میفهمد ادعای جزئی به نظر خودش کاذبه. و کسی اگر ادعای جزئی میشد، کسی گمان میکرد که موجب کلیه باطله و لذا مصنف موجب جزئی ادعا کرده. اما مصنف هم نمیخواست کسی گمان کنه که موجب کلیه باطله، چون موجب کلیه مدعای خودش بود ولی هنوز اثبات نشده بود، ولی موجب کلیه مدعاش بود. لذا نمیتونست موجب جزئی مطرح کنه. موجب جزئی مطرح میکرد، دیگران را به خطا واقع میساخت. یعنی باعث شد که دیگران توهم کنن که موجب کلیه باطله، در حالی که موجب کلیه درست بود. این بود که قضیه رو ناصح شد بدون سور بیاره، مهمله بذاره. تا بعد از این که تناهی ابعاد ثابت شد و معلوم شد که هیچ جسمی نمیتواند از اجزای بی‌نهایت تشکیل شود، اون وقت این مهمله به صورت کلیه. الان به صورت مهمله مطرح شد، تا بعدا کلیه بشه. پس علت این که مصنف در اینجا قضیه رو مهمله آورد، نه کلیه و نه جزئیه، این بود. کلیه نگفت چون هنوز ثابت نکرده اون مطلبی رو که باعث صدق موجب کلیه شود. جزئیه نگفت چون اگر جزئیه میگفت لازم میامد که کسی گمان کند که کلیه باطل است و مصنف نمیخواست این گمان رو در ذهن کسی به وجود بیاره. به این جهت مهمله گفت. این یه توضیحی است که برای این قسمت آمده از رو میخونه. اسم کل جسم کل منظور کل عالم ماده است.
عالم ماده
درسته، بحث ما در جسم مفرده نه جسم مؤلف. ما جسم مفرد رو داریم بیان میکنیم که از اجزای نامتناهی تشکیل نشده، ولی اگر ثابت کنیم که جسم مؤلف از اجزای نامتناهی تشکیل نشده، جسم مفرد هم همینطور خواهد بود، چون جسم مؤلف از سمت جسم مفرد تشکیل شده. اگر ما مؤلف رو ثابت کردیم که از اجزای نامتناهی تشکیل نشده، قهرن به طریق خدا ثابت میشه که مفرد هم که مورد بحث ماست از اجزای لایتناها تشکیل نشده. دقت میکنی چه ارز میکنم؟ بله، جسم الکل جسم مؤلفه، چون از همین اجسامی که ما میبینیم از قبیل حیوان و نبات و جماد و عناصر بسیطه و همه تشکیل شده، افلاک و این همه. پس جسم الکل مؤلفه و بحث ما در جسم مفرده. خب اما این مشکل به این صورت حل میشه که اگر ما ثابت کردیم جسم مؤلف هم دارای اجزای غیر متناهی نیست بلکه اجزایش متناهی است، ثابت میشه که جسم مفرد هم این چنینه. پس میتونیم به صورت موجب کلی بگیم کل جسم این چنینه، حتی اگر مؤلف هم باشد. البته مؤلف از بحث ما فعلا بیرونه، ولی با این بیان میتونیم بگیم حتی اگر مؤلف هم باشد از اجزای بی‌نهایت تشکیل نشده. قهرن اون مدعای ما که جسم مفرد از اجزای بی‌نهایت تشکیل نشده، اون هم تمام میشه. این یه جواب دیگری هم میتونیم به اشکال شما بدیم و اون اینه که بحث ما در تشکیل جسم از اجزای لایتجزا فرق میکنه با بحث ما از تشکیل جسم از اجزای بی‌نهایت. یه وقت میگیم اجزا بی‌نهایتن، یه وقت میگیم اجزا لایتجزان. ما هیچ کدوم قبول نکردیم، نه اجزا رو بی‌نهایت دونستیم نه اجزا رو لایتجزا دونستیم. اما این دو تا بحث با هم فرق میکنن. بحثی که ما در اجزای لایتجزا داریم مربوط به جسم مفرده، اون از اجزای لایتجزا تشکیل نمیشه. اما بحثی که ما در این داریم که آیا جسم از اجزای بی نهایت تشکیل میشه یا نه، بحث مطلقه. اگر چه ما در جسم مفرد مطرحش کردیم، ولی بحث مطلقه که جسم مؤلف هم از اجزای بی نهایت تشکیل نمیشه، همونطور که جسم مفرد تشکیل نمیشه. البته این جواب دوم خیلی شاید کافی نباشه، چون نزاع اول هم در جسم مؤلف میتونیم بیاریم، از ذیلای تجزا رو در جسم مؤلف هم میتونیم بیاریم. همون جواب اولی که دادن خوب بود. دست ما که نیست، بله، مؤلف یعنی از اجسام گوناگون، ظرف نیست، خود این اجسامه. جسم کل، شما جسم کل فکر میکنید یه جسمیه که ظرف شده برای عالم، این که نیست. خود خارج هم ظرف نیست، خود خارج یعنی همین موجودات. کل موجودات خارج تشکیل میدن، نه یه ظرفی ما داشته باشیم این موجودات توش ریخته باشیم. کل عالم هم اینطور میشه، یه ظرفی باشه و کل عالم ماده یه ظرفی باشه و ما این موجودات توش ریخته باشیم. همین موجودات کل عالم ماده رو تشکیل میدن و این موجودات مختلف هم نمیشه جسم مفرد قرارشون داد. تناهی اجسام رو میخوام ثابت کنیم و تناهی اجزا رو، هر دو. منافق داره با هم، یعنی اجزای لایتجزا رو نفی کنیم، اجسام نامتناهی. لازم نیستش که اجسام نامتناهی باشن، از نفی جزء لایتجزا اجسام رو بی نهایت نمی کنیم، چون اجزا رو بی نهایت بالقوه می کنیم. بی نهایت بالقوه اشکالی نداره، حجم نامحدود درست نمی کنه. بی نهایت بالقوه حجم نامحدود درست نمی کنه، بی نهایت بالفعل حجم نامحدود درست نمی کنه. اما بی نهایت بالفعل رو قبول نداریم، که ما اجزایی که بی نهایت بالفعل نمی دونیم، اجزا رو بی نهایت بالقوه می دونیم. یعنی میگیم قابل تقسیم هست. یه جایی هم میرسه که دیگه تقسیم فکری که احتیاج به حجم داره از نمیره، تقسیم وهمی عقلی پیش میاد. بی نهایت به این صورت، خب جسمی که این چنین میخواد تقسیم بشه مسلم بی نهایت مقداری نیست. بله اگه اجزا رو بی نهایت بالفعل کردید، اجزا رو بی نهایت بالفعل کردید، هر جزئی رو صاحب یک حجمی قرار دادید، صاحب یک مقداری قرار دادید، خب بی نهایت مقداری که به هم اضافه کردید یه مقدار بزرگ نامتناهی درست میکنه. اون وقته که منافات دارد با تناهی ابعاد. عدم تناهی اجزا منافات دارد با تناهی ابعاد، به شرطی که عدم تناهی اجزا، به شرطی که اجزا بالفعل باشن و ما اجزا رو بالفعل نمیدونیم، اجزا رو بالقوه میدونیم. پس اگر اجزا رو بالقوه رو نامتناهی قرار دادیم، باعث نمیشه که بود جسم رو هم نامتناهی بگیریم. صفحه 29 رسیده بودیم به کتاب ما، سطر 30. و اینما اورد القضیه الاولی مهملتن، اصلا این قضیه ثانیه رو کلیه طرح کرده که درست هم هست، مشکلی نداره، لذا ازم بهش نمی پردازیم. قضیه اولا رو مهمله ذکر کرده با اینکه مدعای خفت کلیه است، با اینکه مدعای خفت کلیه است مهمله طرح کرده، جای سوال داره که چرا مهمله گفته. حالا در این اونو جواب میدیم. و اینما اورد القضیه الاولا مهملتن، قضیه اولا رو مهمله ذکر کرده با اون قضیه اولا اینه، ان یکون الجسم لا یجوز ان یکون مؤلفاً، بقیهش نگفته، مؤلفاً من مفاصل غیر متناهیته، بقیه عبارت مصنف رو نیورده، فقط صدر قضیه رو گفته. گفته ان یکون الجسم ولم یقل کل جسم، موجب کلیه نیورده که قضیه با کل بیاد، بلکه مهمله آورده، یعنی از سور جزئی و کلیه خالیش کرده. چرا این کاری کرده؟ لأن دلیل بر اورد است، اورد القضیه مهملتن، لأن ثابت بالبرهان فی الفصل ثانی، اونی که در فصل دوم به برهان ثابت شد. چون میدونید این جمله اولی که مصنف آورده، قضیه اولی که در اینجا آورده مربوط به فصل دومه، قضیه دومش مربوط به فصل اوله. در قضیه اول قول نظام رو رد میکنه، یعنی این که جسم از اجزای نامتناهی تشکیل شده باشه رد میکنه. در قضیه دوم قول گروه اول رو رد میکنه که جسم از اجزای لایتجزا تشکیل شده باشه، نه غیر متناهی، لایتجزا. پس به همین جد شاره هم در توضیح به فصل ثانی اشاره میکنه، لأن ثابت بالبرهان اون چه که در به برهان در فصل ثانی ثابت شده، الافلام اصابت الافلام موصوله، یعنی الذي ثبت بالبرهان في فصل ثانی هو ان الاکثرون، هو به همون الافلام برمیگرده. اونی که ثابت شده این است که اجسام متناهیت الاقدار، این متناهیت الاقدار مهمه، اجسام متناهیت الاقدار یعنی جسمی که از نظر بود متناهی باشد، لا یجوز ان تکون متعلفتا من لایتناها، جایز نیست که از اجزاء لایتناها تعلیف و تشکیل شده باشه. فقط قید الاجسام المتناهیه الاقدامه، یعنی فقط این اجسام لایجوز. مفهومش اینه که اگر جسمی داشته باشیم که دارای بود نامتناهی باشه، اون یجوز که تشکیل شده باشه از اجسام از اجزاء لایتناها. ولو جاز وجود و جسم غیر متناهل تر بله لما یعنی اجزا لما لایتنها یعنی از اجزای لایتنها. ولو جاز وجود جسم غیر متناهل قدر، اگر وجود جسم غیر متناهل قدر جایز باشد، چنانچه بعضی ها جسم الکل رو غیر متناهل قدر گرفتن و گفتن ما تناهی ابعاد رو قبول نداریم، بلکه ابعاد جهان غیر متناهی است، نه ابعاد جسم خاص، ابعاد جهان غیر متناهی است، اگر جایز باشد که جسمی داشته باشیم غیر متناهی است، جایز است که در که واقع شود مفاصل غیر متناهی فیه، یعنی در این جسم، این فیه متعلق به وقوعه، لجاز است که در این جسم واقع شود مفاصل غیر متناهی و نتیجتاً اجزای غیر متناهی. خب پس اون چه که در فصل ثانی ثابت شد این بود که اجسام متناهیت الاقدار مرکب نیستن از اجزای بی‌نهایت. و اما اگر یک جسم غیر متناهی قدر داشته باشیم، اونو میتونیم بگیم که مرکب از اجزای لایتناه. اما فلم مولم یا بیین یا یو بیان، لم یو بیان یعنی مصنف، لم یو بیان یعنی بیان نشده، چون هنوز بیان لم یو بیان امتناع بود، لم یو بیان بهتره چون بعد لم یحکم داره، لم یو بیان مصنف امتناع وجود چنین جسم غیر متناهل قدر رو بعدو، یعنی هنوز، چون هنوز بیان نکرده که جسم غیر متناهل قدر نداری، جسم غیر متناهی قدر نداریم، لم یحکم به ذالک، یعنی لم یحکم به عدم جواز ان تکون الجسم و اجسام متعلفتا مما لا یتناها، حکم به این عدم جواز نکرده کلی، یعنی به نحو کلی، به نحو کلی حکم نکرده، یعنی موجب کلی نیامده،
جسم نامتناهی
نامتناهی گفتن، جسم نامتناهی قدر نداریم، چون هنوز بیان نکرده امتناع وجود جسم متناهل قدر رو، جسم متناهل قدر چون امتناع رو گفتم، بعد گفتم جسم متناهل قدر، بیان نکرده که جسم متناهل قدر ممتنعه، لم یحکم به ذالک، یعنی حکم نکرده به جواز تألیف، عدم جواز تألیف از اجزاء لایتناها کلیان، یعنی به نحوه کلی حکم نکرده. خب میگیم به نحوه کلی حکم نکرد، میخواست به نحوه جزئی حکم کنه، ولم یحکم ایضا جزئیا، به صورت جزئی هم حکم نکرده، لئلا یوهم کذب الکلیه، تا این ذکر جزئی حکم جزئی به توهم نیندازد کاذب بودن موجب کلیه رو، چون اگه ایشون جزئیه رو ذکر میکرد کسی گمان میشد که موجب کلیه کاذبه، در حالی که خودشون موجب کلیه رو صادق میدونه، برای اینکه کسی توهم نکنه که موجب کلیه صادقه، جزئی هم کاذبه، جزئی هم نیورد، پس کلی نیورد به اون جهت که هنوز مطلب رو بیان نشده و اون جسمی رو که بعدن ادعای عدم تناهیش میشه ثابت نکرده که تناهی داره و جزئی نگفت به خاطر این که کز لازم نیاد در نتیجه فهمله ها، یعنی این قضیه رو محمل گذاشت، نه کلی گفت نه جزئی گفت. بله جسم غیر متناهل قد، بله زنی به غیر متناهل قد من میگرد نمیدونم من در حساسی ها کردم، حالا درست گفتم یا غلط گفتم نمیدونم. الان عرض میکنم فلما لم یبین امتناع وجود جسم غیر متناهل قد، حالا اگر غیر از این گفتم اشتباه بوده، الان جمیل وجودهی برمیگرده به وجود جسم غیر متناهل قد. خب پس الان قضیه رو مهمله آورد و خیسی رو حکمی که الان به صورت مهمله بیان شده بعد از بیان امتناع وجود جسم غیر متناهل قد سیاسی رو کلیان، یعنی این حکمی که الان در اینجا مهمله در آینده که جسم غیر متناهل قد باطل شد این همین قضیه مهمله میشه کلیه، الان مهمله است بعدن کلیه. خب مطلب بعدی اینه که باز توجه کنید به قضیه، به این عبارت مصنف باز توجه کنید. قضیه اول رو به این صورت آورد، لا یجوز، در قضیه اول گفت لا یجوز، لا یجوز یعنی یمتنع، در قضیه دوم گفت لیس یجب یعنی ممکن. الان این سوال پیش آمده که چرا اولی رو لا یجوز گفته دومی رو لیس یجب گفته، چرا هر دو رو یکسان نگفته، هر دو رو لایجوز یا هر دو رو لایجوز نگفته. فقط توجیه کرده که اون توجیه رو خواجه نمی پسنده، خود خواجه توجیه دیگه می کنه، اما توجیه فقط فقط میگه که ترکب جسم از اجزاء لایتناها محاله، به همین جهت مصنف تعبیر به لایجوز کرده که لایجوز هم یعنی محاله. اما ترکب جسم از اجزاء متناهی ممکنه، به همین جهت مصنف در قضیه دوم به لیس یجب که به معنای ممکنه تعبیر کرده، به هر دو بجاست. در جمله اول بحث در تعلیف از اجزای غیر متناهی است که ممکن نیست، در جمله دوم بحث در تعلیف از اجزا و مفاصل متناهی است که جایزه و ممکنه. اولی چون جایز نیست با لایجوز گفته، دومی چون ممکن است با لیس یجب گفته. این حرف فقه قال الفاضل اشاره انه یعنی مصنف قال فی القضیه الاولى لا یجوز ان یکون، این لا یجوز ان یکون رو نمیدونم کتابای شما لای بین جیومه نرشته یا نه نرشته، خب پس درست شده کتاب ما بین جیومه نیست، لا یجوز ان یکون اگر بین جیومه نرشته بشه زاحت معنا میشه عبارت الذی هو، الذی صفت همین نیست که گفتم بین جیومه نوشته بشه، یعنی صفت لایجوزن یکونه. مقول قول نیست انه قال فی القضیه الاولى لایجوزن یکون الذی هو فی قوت کذا، این مقول قول نیست، مقول قول فقط لایجوزن یکونه. مصنف در قضیه اولا گفت لایجوزن یکون، این لایجوزن یکون در قوه قول ما یجب است، یجب ان لایکون است، یعنی لایجوز ان یکون به منزله یجب ان لایکونه، یجب ان لایکون به منزله یمتنع ان یکونه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ لایجوز ان یکون به منزله یجب ان لا یکونه، یجب ان لا یکون به منزله یمتن ان یکونه. پس حکمی که در اولی صادر میکنیم امتناعه، در قضیه اول حکمی که صادر میکنیم امتناعه، اما در قضیه دوم و قال مسلسانی یعنی و قال مسلسانیه، قال مصنف در قضیه ثانیه لیسه یجب ان یکون. اینا توی جمعه نوشته؟ نه. خب این دیگه توی جمعه نوشته باشه خوبه، اما واجب نیست. اون بالایی واجب بود. چون هر چیز هست آدم الازی رو اگر توی جمعه نوشته نه اون لایه جزن یکون توی جمعه نوشته نشه الازی رو دنباله میخونه، ولی اگر اون توی جمعه نوشته باشه الازی رو صفت قرار میدیم خیلی راحت میشه. اما در این دومی هم توی جمعه نوشته بد نیست لایه جزن یکون، بد نیست توی جمعه نوشته باشه ولی واجب نیست. و در قضیه دوم گفت لیسه یجب ان یکون و ذالک، و ذالک یعنی چرا در اولی اونطور تعبیر کرد و در دومی اینطور. ذالک فقط به دومی مربوط نیست، به هر دو مربوطه. چرا در اولی اونطور تعبیر کرد در دومی اینطور تعبیر کرد؟ به خاطر این است که تعبیر مصنف در اولی به اون تعبیر و تعبیر است در دوم به این تعبیر، به خاطر این است که ترکب جسم از اجزای غیر متناهیه که در جمله اول طرح شده بود ممتنان ان یکون است، لذا تعبیر شده برمیتوز. ولی ترکب جسم از اجزای متناهیه که مفاد قضیه دوم بود غیر ممتنه است، لذا تعبیر شده به لیسه یجب، که لیسه یجب به جای ممکنه. فلاجرم حکم مصنف در قضیه اولا بل امتنا، چون قضیه اولا ناظر بود به ترکیب جسم از اجزای لایتنه ها و ترکیب از اجزای لایتنه ها ممتنه بود، لذا مصنف هم تعبیر کرد به امتنا. و در ثانیه تعبیر کرد به امکان عام، یعنی لیسه یجب، که لیسه یجب امکان عامه، امکان عام هم امکان خاص رو در بر داره هم وجوب رو در بر داره. یعنی می شود که جسم مرکب باشد از اجزای متناهی، ممتنع نیست که مرکب باشد. جوابی که خواجه میده اینه که به جمله دوم توجه نکردی، جمله اول خوب گفتی اما جمله دوم توجه نکردی. در جمله دوم مصنف نمیخواد بگه که ممکن است که جسم، ممکن است که جسم مرکب باشد از مفاصل متناهی، اینو نمیخواد بگه. بله ممکن جسم مرکب باشد از مفاصل متناهی، امر باطلی نیست. مصنف داره میگه نمیخواد ترکیب جسم از اجزای متناهی رو مطرح کنه که شما بگید ممکنه، داره ترکیب جسم از اجزای متناهی که لایتجزا هستن مطرح میکنه. خیلی لایتجزا رو باید نگاه کنید، عبارت مصنف اینه: لکل جسم مفاصل و متناهیتون الا ما لا ینفصل، اجزایی که منتهی شوند به ما لا ینفصل، یعنی به جزی رسیم که لا ینفصل و لا یتجزا. پس جمله دوم تعلیف جسم از اجزای متناهی رو طرح نمی کنه، تعلیف جسم از اجزای متناهی لا یتجزا رو طرح می کنه. و به نظر مصنف تعلیف چنینی محاله، تعلیف از اجزای متناهی جایزه، ولی تعلیف از اجزای متناهی لایتجزا محاله، باطل کردیم و دیگه. پس فرق نمی کنه، در جمله اولان مطلبی رو ترک کرده که ممکنه، در جمله دوم هم مطلبی ترک کرده که ممکنه، در هر دو جمله حکمش باید امتنا باشه. خب لایتجزا درست، لایتجزا چرا؟ توضیح شما دیگه کافی نیست، چون توضیح شما نشون می داد که اولی ممکنه است، دومی ممکن به امکان عام، در حالی شما بیان کردیم هر دو ممکنه. به نظر مصنف هر دو ممکنه، هم تشکیل جسم از اجزای نامتناهی که اولی بود، هم تشکیل جسم از اجزای متناهی لایتجزا که دومی بود، هر دو ممکنه و توجیه شما کافی نیست. پس ما توجیه دیگر کرد قبولو انهو، یعنی مصنف لم یقل فی الثانیه، یعنی در جمله دوم لا یجب ترکب الجسم من اجزای متناهیه، نگفت واجب نیست ترکب جسم از اجزای متناهی مطلقا،
مطلقا توجه کنید به معنی سوا امکان کذا سوا امکان کذا نیست. مطلقا یعنی به طور مطلق نگفت، قید زد. مطلقا مربوط به لم یقوله. لم یقول به نحو مطلق و بدون قید که لا یزل ترکب الجسم من اجزای متناهیه، بلکه قید زد که اجزای متناهیه که لا یتجزان، بل قال لا یزل ترکب الجسم، ترکب یعنی ترکب الجسم، من الاجزای المتناهیت اللتی لا تتجزا، اللتی لا تتجزا که قید آورد، قید را آورد، پس کلام رو مطلق نذاشت بلکه مقید آورد. به چه شاهد چه دلیل میگید مقید آورد؟ میفرمان به شهادت و یدل علیه قوله الی ما لا ینفصل. دلیل بر این که مصنف قید آورده قولش الی ما لا ینفصل، ما لا ینفصل یعنی لا یتجزا. خب پس مصنف جمله دوم را مقید آورد، یعنی گفت اجزای متناهی لا تتجزا، و روشن شد در فصل اول که مصنف ممتنع میداند ترکب جسم منها از اجزای متناهی لا تتجزا را. معلوم شد که مفاد قضیه دوم هم امریست ممتنع. پس کان الواجب اذن ان یقول، اذن یعنی حالا که معلوم شد که مفاد قضیه دوم هم امریست ممتنع، واجب بود که مصنف در این قسم دوم هم، ایزن یعنی در قسم دوم هم، همون که در قسم اول این کارو شد، در قسم دوم هم باید میگفت یجب ان لا یکون، یعنی یمتنع، همون که در قسم اول گفت لا یجوز، که لا یجوز به معنای یجب ان لا یکون بود، در قسم دوم هم میگفت لا یجوز یا یجب ان لا یکون، یعنی هر دو رو مثل هم قرار میداد، چون هر دو مشتملن بر امری که به نظر مصنف ممتنعه. پس راه حل این است که چنین بگیم. خود ایشون راه حلی نشون میده، یعنی خود ایشون توجیه میکنه که چرا مصنف در اول تعبیر به یمتنک لایجوز کرد، در دوم تعبیر به لیس یجب کرد. خلاصه حرف ایشون اینه که جمله اول ناظر است با آنچه که در فصل ثانی گفته شد، و در فصل ثانی مدعی و خصم ما این چنین ادعا کرد که یجوز ان یکون کذا، مصنف میخواد حرف او رو نقض کنه، میگه لا یجوز، اونجا گفته بود یجوز و مصنف میخواد نقض کنه میگه لا یجوز، چون کار مصنف اینه که اون دوتا رو نقض کنه دیگه. در دوم، در جمله دوم، جمله دوم ناظر است به فصل اول، و مدعی در فصل اول تعبیری کرد که از اون تعبیر یجب در میامد، تعبیری به یجب نداشت، تعبیری کرد که از اون تعبیر چنان که بیان خواهیم کرد انشاءالله یجب در میامد. مصنف که میخواد اون رو نقض کنه میگه لکن یجب. مصنف در هر دو جمله میخواد اون چرا که خصم در دو فصل گذشته گفته بود نقض کنه. نقض یک مدعا اینه که اون مدعا رو نفی کنی، چون نقیض کل شعر رفعه، نقض هر مدعا اینه که نفی کنی اون مدعا رو. مدعای اول یجوز بود، نقضش اینه که بگیم لا یجوز. مدعای دوم یجب بود، نقضش اینه که بگیم لا یجب. حالا اون کار نداریم، حالا این اجازه بدیم تموم بشه بعد اون نویسیم. پس مصنف خواست که نقض کنه قول این دو خصمش را، لذا در اولی تعبیر ولایجوز کرد، در دومی تعبیر ولایس یجب کرد، و این به این مناسبته، نه اون که فخر میگفت. اما شما سوال میکنید، سوال به جایی هم هست که حالا درسته که لیس یجب میخواد نقض کنه اون یجبی رو که از قول خصم فهمیده میشد، ولی نتیجه این نقض چیه؟ نتیجه این نقض امکانه که مصنف میگه لیس یجب این چنین، یعنی امر ممکنه، در حالی که مصنف مدعی ممکن نیست، ادعای امکان نداره. این مشکل چطوری جواب میدیم؟ این مشکل بعدا جواب داده میشه، شاید امروز نرسیم بذاریم فای جلسه بعد، ولی بعدا خود خاطر ترمش میکنه. و سبب ان یقول، یعنی ان یقول الفخر، حق این بود که فخر اینطوری توضیح میکرد و اینطوری میگفت که انهو یعنی مصنف لما قال در فصل ثانی، در فصل ثانی که ترکیب جس از اجزاء نامتناهی مطرح میشد اینطوری گفت، گفتش که من الناس من یکاد و یقول به هذا کلیف، یکاد و یقول یعنی مثل این که جایز میدونه، فکأن المصنف قال و من الناس من یجوز هذا کلیف، کلمه یکاد و یقول به جای یجوز قرار داده میشه یا یجوز به جای یکاد و یقول قرار داده میشه. پس در فصل ثانی تعبیر به جواز داشت، حالا که میخواد در جمله اول آنچه را که در فصل ثانی گفته شده نقض کنه، تعبیر به عدم جواز میکنه. ثم لما ابطله، حال وقتی که باطل شد آنچه را که در دلیل در فصل ثانی گفته بود، اوردها هنا نقیز ذالک، یعنی نقیز همونی را که خصم ادعا میکرد، آنچه را که خصم ادعا میکرد یجوزه بود، مصنف نقیض یجوز رو آورد، نقیض یجوزی شیست و هوا حکم انه لا یجوز، نقیض حکم انه لا یجوزه. این مال جمله اول که چرا لا یجوز گفت. اما در جمله دوم، لما قال مصنف در فصل اول و من الناس من یظن ان کل جسم ذو مفاصل، در فصل اول گفت بعضی از افراد گمان میکنن که جسم دارای مفاصل، یعنی دارای اجزای لاتجزاست. کلام مصنف برمیگرده به این که یز امو انهو یجب، یعنی من الناس من یز امو انهو یجب ان یکون کل جسم، کل جسم ذو مفاصل. از یزون، از یزونو یز امو در آمد نبودیم، دقت کنید، ای یزم انهو یجب، انهو یجب از اون موجب کلیه در آمد، کل جسم ذو مفاصل، کل جسم ذو مفاصل یعنی یجب موجب کلیه است، یعنی تخلص نداره، از یجب رو از اون موجب کلیه استفاده کردیم، نه از یزون نو، از یزون نو یز امور استفاده کردیم. من الناس من یزون ان کل جسم ذو مفاصل، یعنی من الناس من یز امور انهو یجب. خب از عبارت فصل اول هم یجب استفاده شد، سلام ما ابطله، چون در فصل اول این مدعا رو باطل کرد، او رده ها هنا نقیز یجب رو چه نقیز یجب حکم به انهو لا یجبه. پس علت این که مصنف در جمله اول که ناظر به فصل دوم بود لا یجوز آورد، این بود که مدعی در اونجا یجوز گفته بود و ایشون خواست نقضش کنه، نقض یجوز میشه لا یجوز. و علت این که در دومی لیس یجب آورد، این بود که در مدعی در فصل اول یجب گفته بود، البته اصلا یجب نگفته بود، مفاد یجب گفته بود، در فصل اول مفاد یجب رو گفته بود، مصنف خواست او رو نقض کنه، نقض یجب میشه لا یجوز. بقیه مطالب که دنباله همین بحثی فرمونه برای شما است. بله، ما به جمله بعدش موندیم. بله.